روز یک شنبه است، 24مین روز از مهر ماه و 19مین روز از ماه ربیع الاول، روز پیوند اولیا و مربیان هم در تقویم ثبت شده که انشاءالله هرچه بیشتر پیوند بین اولیا و مربیان برقرار بشه، که این روزها واقعا مورد نیاز همگانی کشور خصوصا نسل نوجوان و جوان کشور هست. اما حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ علی آقای رضایی تهرانی در برنامه ما طبق روال روزهای یک شنبه حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی و همه بینندگان ثابت قدم و با وفای برنامه تاسم.
سلامت باشید. خیلی خوش اومدید. بحث ما اسماء و صفات الهی هست که آجا چند جلسه است درباره صفت حب و دوست داشتن خداوند برامون صحبت میکند. اما در مقابل صفت حب، صفت بغض و انتقام و غضب هم هست که جزء صفات جلالیه حضرت سبحان هست و امروز بخشی از صفات خداوند که صفات جلال هست رو حاجی‌ها در موردش قرار برامون صحبت کنن. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. نکات خوبی مثل همیشه از بیان شیوای جناب آقای رضایی تهرانی خواهیم شنید انشاءالله. خدمت شما هست.
بله، یکی از صفاتی که در خدای متعال تبلور دارد صفت جلال یا صفات جلال است. خدای متعال یا ذل جلال و الاکرام است که جلال به صفات جلالیه اشاره دارد و اکرام به صفات جمالیه. خب اولین نکته آن است که بفهمیم صفات جمال و صفات جلال یعنی چه. صفات جمال صفاتی است که خلق را، انسان را به خود جذب می کند و بوی محبت و مودت می دهد. صفات جلال صفاتی است از صفات پروردگار که این صفات گویا انسان رو از خدای متعال دور می راند، دور باش می زند و به نوعی از غضب الهی حکایت دارد. ولذاست که پایان صفات جمال را ما بهشت می بینیم، پایان صفات جلال را ما دوزخ می بینیم. خب همینجا این نکته قابل تذکر است که چرا خدای متعال باید هم بهشت داشته باشد هم دوزخ، هم صفات جمال داشته باشد و هم صفات جلال. نکته قضیه آن است که آدمی شاکله وجودیش به گونه است که حتما برای تربیت شدن به دو بال نیاز دارد، بال بیم و ترس و بال امید و رجا. صفات جمال الهی با بخش وجودی این قسمت یعنی رجا و امید من گره می‌خورد. صفات جلالی پروردگار با اون بخش ترس و خوف و بیم من گره می‌خورد. و انسان چنانچه علمای اخلاق فرمودن اگر فقط دارای رجا و امید باشه گمراه میشه، اگر هم فقط دارای بیم و ترس باشه گمراه میشه. هر دوی اینها انسان رو به بیعملی میکشه. اگر انسان امید مطلق باشه میگه خب ما که خرمون از پل گذشته، چه نماز بخوانیم چه نخوانیم، چه روزه بگیریم چه نگیریم. کسی هم که بیم و ترس و امید سراپای وجود او رو فرا گرفته میگه خب بالاتر از سیاهی رنگی نیست، ما که جهنمی هستیم، حالا اختشاش بکنیم یا نکنیم، آجر پرت بکنیم یا نکنیم، فحش بدهیم یا ندهیم. خب اینها نباید بر یک دیگر برتری پیدا کنه. گفتن مؤمن تا اون لحظه آخر عمرش که عزرائیل میاد سراغش جانش رو بگیره باید بیم و امیدش هم تراز باشه. ولذا اهل بیت عصمت و طهارت یکی از شاخصه هاشون اینه، در امید و رجا در اوجند، در بیم و ترس هم در اوجند. یعنی از خوف خدا غش میکنه، از اون طرف هم اونقدر امید پروردگار در وجودش عالی است که ولولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم شوقا الى الثواب. انقدر اشتیاق به خدا و ثواب الهی دارد که اگر قضا و قدر الهی نبود و مرگ مقدر نبود، جان از پیکر بیرون می آمد. پس صفات جمال الهی تأمین کننده نیاز رجاء و امید من است، صفات جلال الهی تأمین کننده بعد و بیم و خوف و ترس من است. مثل چی؟ مثلا صفات جلالی مثل صفت مبارک یا قهار، صفت مبارک یا معذب، صفت مبارک یا منتقم، صفت مبارک یا مالک النار، صفت مبروک یا ذا البأس الشدید. اینها صفات جلالیه است، جز صفات جمالیه نیست. خب پس در حقیقت خدای متعال صفات جمال و جلال دارد، هر دو لازم است برای تربیت خلق و تربیت بشر، هر دو کاربرد دارد. و این رو هم میدانیم که صفات خدای متعال از ذات الهی میجوشد و به گونه ای حکایتگر ذات پروردگاره، چون به ما فرمودن شما حقیقت ذات رو درک نمی کنید. خدا رو باید با همین اسماء و صفات بشناسید و فرمودن اگر در ذات شما تأمل کنید دیوانه میشید. لا تتفکروا فی ذات الله فتهلکوا. پس ما خداشناسیمون وامدار صفات الهی است و این صفات الهی است که زندگی ما را تأمین می کند. قبلا در آغاز بحث اسماء و صفات الهی این جمله را از عارف معاصر فقیه کم نظیر مرموهای آستری های قاضی نقل کردیم، چه فرمودن: بعد از علم توحید هیچ علمی در شرافت به پایه علم به اسماء و صفات الهی نمیرسد. چرا؟ چون مؤمن باید از صبح تا شب با صفات الهی کار کنه، با صفات الهی باید زندگی کنه، با صفات الهی باید به گونه‌ای برخورد کنه که اون صفات در وجود او، در زندگی او حاکم باشه و بتواند یک زندگی الهی داشته باشه.
درست. خیلی متشکرم. انشاءالله که این صفات جلالیه خداوند شامل حال ما نشه. گاهی وقتا خب همین ذکر اینها آدم رو، درسته که خوف و رجا هر دو باید باشه و انسان رو بیم میده، اما اینکه مورد قهر خدا قرار بگیم، خدا نکنه، خدا نکنه کسی اینطور باشد. یه بخشی رو ببینیم، آیاتی از کلام وحی رو مرور کنیم، برمیگردیم و ادامه سوالات رو خدمت آجا مطرح خواهم کرد.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
هرکس خواهان عزت است بداند که تمامی عزت و اقتدار از آن خداست. سخنان پاکیزه به سوی او بالا می روند و این عمل کرد خوب است که آنها را به اوج الهی می رساند. و آنهایی که فریب کارانه دست به کار زشتی ها می شوند برایشان عذاب سختی مهیاست، حالان که فریب کاری اینان نابود شدنی است.
امروز خدمت جناب آقای رضای تهرانی در مورد صفات جلالیه خداوند صحبت میکنیم، بغض و غضب و انتقام. من یکی دو تا سوال رو با هم بخونم پاسخ بفرمایید آقا تا بریم به استقبال اذان، حدودا 10 دقیقه فرصت دارم. چه نسبتی میان صفات جمال و صفات جلال وجود دارد و کدام اصل است و دیگری فرع؟ ضمن اینکه این سوال رو میخوام بپرسم، سخط و خشم الهی که از بغض خداوند نسبت به کاری یا فردی میجوشد، این به چه معناست؟ آیا معنای بغض خدا فقط عدم محبت است یا بالاتر از آن؟
بله سوال خوبی است. ببینید به هر حال این صفات یک موجود بسیطه، ولذا این صفات به یک معنا در هم تنیده است. استاد ما مرحوم علامه تهرانی میفرمودند که جلال شدت جمال است. مثال می زدم، گفتن شما الان اینجا که هستید ببینید دارید از نور و گرمای خورشید استفاده میکنید، خب از این حرارت، از این درجه از نور و گرما دارید بهره میبرید به عنوان انرژی.
بله.
حالا اگر در عمود نور آفتاب بالا برید، اگر یه مقدار زیادی نزدیک بشید، پودر میشید، آب میشید. در حقیقت صفت جلال اوج تجلی صفت جمال است. اگر خدای متعال با صفت جلال با کسی برخورد بکند، همونطور که شما فرمودید، خدا نکند که
خدا نکند
بشود، وگرنه نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم یا الشدید کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا. در جهنم پوست میسوزه، پوست جدید، لیذوق العذاب، برای اینکه این چشیدن عذاب از بین نره. و اما این که آیا یکی اصل است و دیگری فرع، بله چنین است. از ادله‌ای که می‌فرماید یا من سبقت رحمته غضبه،
رحمت
کسی که رحمت او بر غضب او مقدم است، سابقه است، که این سبقت هم به ماننده این نیست که حالا دو تا ماشین تو دو تا لاین دارن راه میرن، یکی بر دیگری سبقت بگیرد، نه، بلکه رحمت عامه الهی است که غضب خدا را مدیریت میکنه. و در حقیقت غضب توسط رحمت تدبیر میشه، و لذاست که مکرر در این برنامه این مطلب رو گفته ایم که حتی آتش دوزخ که بالاترین مظهر غضب و خشم و انتقام الهی است، که لا یعذب بالنار الا رب النار، این آتش دوزخ با یک دید دیگری میشه عین رحمت. یطوفون بینها و بین حمیم آن فبعی آلا
ربکما تکذبان.
به تعبیر استاد ما حضرت آیت الله جوادی آملی، 99% بچه ها از ترس رفوزگی قبول میشن، از ترس تجدیدی قبول میشن، از ترس افتادن در کنکور، در کنکور رتبه میآورن. انسان تنبل به ذات، اگر نبود اون وعده به آتش و اون وعده، بسیاری از انسان ها اون رشد لازم رو نمی کردن. مثل امیر المؤمنینی می خواهد که بگوید ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل عبدتو که لانک اهل للعباده، من از ترس آتش عبادت نمی کنم. ما این چنین نیستیم، اکثری مردم این چنین نیستن. پس صفات جلال و جمال هر دو دست صفات پروردگارن، و این صفات پروردگار از ذات الهی می جوشد، ولی اصل با صفات رحمت است. و لذا ما در 114 سوره قرآن اول هر سوره میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب میشد بگیم بسم الله المنتقم المعذب، اینطور نیست،
درست.
بسم الله الرحمن الرحیم، حد اکثر خدای متعال تو سوره براءت چون با عذاب شروع کرده و میخواد یه مقدار دوز عذاب رو بالا ببره، اولش بسم الله نازل نمی کنه. نه بسم الله الغضبان المنتقم اولش نازل کنه.
درست.
یا من سبقت رحمته غضبه دلالت میکند بر این که رحمت اصل است، و غضب به دنبال رحمت بر اثر بعضی از عوامل پیدا میشه. در آیه قرآن هم داره فلما آسفونا انتقمنا، وقتی فرعونیان مثلا دیگه بعد از فرو فرستادن آیات بینات، 9 معجزه در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه، عناد ورزیدن، کودکان پسر رو سر بریدن، ذبح کردن جلوی مادران و استحیوا نساءهم، اینجا خب دیگه غیرت الهی به جوش میاد، میشه فلان ما آسفونا انتقمنا منهم. پس اصل اولی بر رحمت و عطوفت و مودت است. این روایت خیلی روایت شیرینی است در روایات قدسی، که خدای متعال فرمود ببینید اگر یک بنده‌ای در شبی تاریک ظلمانی باید یک مسیری رو طی کنه، مرکب خود رو گم میکنه، تک و تنها، چه حالی بهش دست میده؟ در آستانه مرگ، تک و تنها در یک بیابان ظلمانی، حالا مرکب راهوارش گم شد. این اگر بگرده 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 یک بار جلوی خودش مرکب خودش رو ببینه، چه حالی از خوشحالی بهش دست میده. وقتی بشر به خدای متعال رجوع میکنه، گویا خدای متعال
منتظره،
خوشحال میشه. در اون روایت قدسی دیگر چه فرمود؟ فرمود لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم لماتو شوقن، اگر کسانی که از من پشت کردن بدانن من چقدر مشتاق بازگشت اینها هستم، از این درصد اشتیاق من به بازگشت اونها میمیرند لباتو شوقن. این نشانگر آن است که اصل رحمت و مودت الهی است، منتها هیچ سیستم تربیتی بدون بیم و امید به نصاب کمال نمیرسد. پس باید خدای متعال در کنار بهشتش دوزخ داشته باشه، در کنار اسماء جمالیه اسماء جلالیه داشته باشه.
در واقع این ضرورته، ضرورت صفات.
و البته میدانیم هم اسماء جمالیه هم اسماء جلالیه میتواند صفت فعل باشه و معنی صفت فعل همینه که در حقیقت این گونه نیست که در ذات الهی ما خشم و غضب داشته باشیم. خدای متعال کاری انجام میده، از این کاری که خدای متعال انجام میدهد ما در ذهن خود برداشت میکنیم انتقام را، غضب را، وگرنه در ذات الهی جز خیر و محبت و مودت چیزی نیست.
من این سوالم رو تکرار کنم که سخط و خشم الهی که از بغض خداوند نسبت به کاری یا فردی میجوشد به چه معناست؟ آیا معنای بغض خدا فقط عدم محبت است یا بالاتر؟
همینطور. ببینید خدای متعال وقتی کسی را گمراه میکند یعنی چه میکند؟ یعنی دست هدایت رو از سر او بر میدارد.
خدا خودش که گمراه نمیکند.
معناش اینه.
آها.
یعنی
درست.
یعنی خدای متعال گمراه میکند، یهدی و یضل.
بله.
یکی از صفات الهی ضال و مضل است. اصلا شیطان مظهر اسم یا ضال خداست.
بله.
منتها گمراه کردن خدا به این معناست که وقتی یه بار گفت، دو بار گفت، وجدان گفت، عقل گفت، پیغمبر گفت، امام گفت، قرآن گفت و این عناد ورزید و گوش نکرد و گوش نکرد و گوش نکرد، میشه نسو الله فانساهم انفسهم. خدای متعال دست هدایت رو از سر او برمیداره. قدیم یه شطوری رو مثلا خدمتی کرده بود نمیخواستن بکشن، عرب ها رو میبردن تو بیابان رها میکرد.
بله.
وقتی رها میشد یا تو در ری سقوط میکرد یا حیوان درنده دیگری به او حمله میکرد او رو میخورد و از بین میرفت. خدای متعال دست افراد رو میگیره، اگه هی دستت رو کشیدی، هی کشیدی، هی کشیدی و در این کشیدن اصرار کردی، خدای متعال دستت رو چه میکنه؟ رها میکنه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، یعنی خدایا منو ادب بکن ولی با عقوبت خود ادب نکن. چه ادب با عقوبت الهی؟ یکی از مساطیقش تأدیب نکردن خداست. خدا او رو رها میکنه. رها که شد معلومه که از کجا سر در میاره و به کجاها کشیده میشه. پس در حقیقت حد اکثر این است که خدای متعال محبتش رو از انسانی دریغ کند. خود دریغ کردن محبت عین بغض و سخط و غضب الهی است و آثار سوئی برای او به دنبال داره.
درست. خیلی خوب، برنامه هم با ما برنامه‌ریزی داشته باشید که همراهی بفرمایید. ما امروز در مورد صفات جلالیه حضرت سبحان خداوند متعال صحبت می‌کنیم و حاجی رضایی تهرانی خیلی دقیق مثل همیشه و در واقع گویا مطالب رو می‌فرمایند که مورد استفاده همگان باشه. من یه سوال بپرسم که یه مقدار بیشتر در مورد مصادیق این صفات جلالیه حاجی برامون صحبت کنن، بعد میرم سراغ سوالات شما که تعدادش هم زیاد شده. چه کسانی را خدا دوست ندارد بلکه دشمن می‌دارد؟
بله، ببینید قانون اساسی دین ما قرآن کریمه.
بله.
ما در هر مسئله ابتدا باید به قرآن مراجعه کنیم و سنت را ذیل قرآن تعریف کنیم. به قرآن که مراجعه می‌کنیم، دیدیم در جلسات قبل که چه کسانی را خدا دوست دارد.
بله.
و چه کسانی خدا را دوست دارند. از دیدگاه قرآن این بحث رو پیگیری کردیم.
بله.
حالا سوال این است که در قرآن کریم چه کسانی را خدا دوست ندارد؟ که عرض کردیم در بخش پیشین قبل از نماز، اگر کسی را خدا دوست نداشت یعنی خدا او را دشمن می‌دارد. خدا در دوستی و دشمنی خونسا نیست.
آها.
یا خدا کسی را دوست دارد یا دشمن می‌دارد. فرمود ان الله لا يحب المعتدين، که این در قرآن کریم فراوان تکرار شده. خدا کسانی را که اهل تجاوزند دوست ندارد. این آقایی که آجر برمی‌داره بانک را میشکند، میسوزاند یا به اموال عمومی اعتداء دارد، تجاوز دارد، این محبوب خدای متعال نیست. تجاوز از حد و حدود مورد بغض الهی است. فرمود والله لا يحب كل كفار اثيم، خدای متعال کافران گناهکار را دوست ندارد. اصولا هیچ مقوله‌ای به مانند کفر و شرک مبغوض پروردگار نیست. فرمود الله خدای متعال لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، خدا شرک را کفر را نمی بخشد. از شرک و کفر بدش میاد، نسبت به شرک و کفر بغض دارد. لذا خدا کافر عظیم، کافر گناهکار را که بدترین گناه کفر است، بدترین گناه شرک است، خدا دوست ندارد. فرمود ان الله لا یحب الظالمین، خدای متعال ظالم رو دوست ندارد. اینم در قرآن کریم فراوان تکرار شده.
مصادیق مختلفی هم داره ظالم.
ظلم مصادیق فراوان،
کم و زیادش و اینها.
از ظلم به بچه، از ظلم به زن، از ظلم به خانواده، از ظلم به خود، خدای متعال استعدادی در وجود تو گذاشته. این استعداد رو بخوای تباه کنی، این استعداد رو بخوای به جای اینکه خرج داخل کنی، خرج خارج کنی، به جای اینکه خرج دوست کنی، خرج دشمن کنی. همه اینها ظلم و ستم است.
درسته.
ظلم این گونه نیست که فقط مورد خاصی داشت. بدترین ظلم، ظلم به خود است. خدای متعال فرمود هر کس ظلم میکنه اول به خودش ظلم میکنه. یظلم نفسه. فرمود ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خدا آدم خیال پرداز فخر فروش رو دوست نداره. ما امروزه میگیم آدمای خودشیفته، کسانی که با تخیلی زندگی میکنن، با خیالاتی دم میکنن و در ذهن خود میپزن و حال اینکه هیچ گونه واقعیتی ندارد و فخر فروشی میکنن. امیرالمومنین فرمود به چی میخوای فخر کنی؟ اولت مشخص نطفتون مذره، آخرت مشخص جیفتون قذره. این وسط هم که خب انسان معمولا به خاطر موقعیت مادی بودنش یک توالت متحرکه. چی رو میخوای تو به رخ دیگران و به رخ خدای متعال بکشی؟ فرمود ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما، خدا انسان خیانتگر رو دوست نداره. در روایت امام معصوم فرمود اگر قاتل علی ابن ابی طالب اون شمشیری که علی ابن ابی طالب رو با او کشته به ما امانت بده، ما در امانت خیانت
نمی‌کنیم. مثال رو دقت کن آدم متوجه میشه.
یعنی انسان باید امین باشه، باید اهل خیانت نباشه. حالا خیانت به گونه های مختلف، نعوذ بالله، نعوذ بالله، زن بخواد به شوهر خیانت کنه، شوهر بخواد به زن خیانت کنه، بچه بخواد به والدین خیانت کنه، معلم بخواد در حق کودک که این کودک نونهالیست به دست او سپردن با ایمان و تقوا و علم و دانش او رو پرورش بده، نه او رو مثلا فرض کنید سفارش به اختشاش بکنه، سفارش به بیدینی بکنه. پس فرمود خدای متعال انسان خیانتگر گناهکار رو دوست ندارد. فرمود والله لا يحب المفسدين، این هم در قرآن مکرر ذکر شده. خدا اهل فساد رو دوست ندارد. انسان باید اهل صلاح باشه، اهل خیر باشه. ما در مورد خدا میگیم و شر لیس الیک، شر از تو سر نمیزند. انسان خدایی کسی است که الخیر منه معمول، امام رضا ولی نعمت ما فرمود و شر منه معمول. انسان عاقلی کامل العقل کسی است که همه از او انتظار خیر دارند و کسی از او انتظار شر ندارد. فساد خوب نیست. ملائکه هم همین رو به رخ خدا کشیدند، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای مفسد بفرستی تو کره خاکی، نشان میده پس در حقیقت فساد مقوله زشتی است. فرمود انه لا یحب المسرفین،
اسراف کنند،
خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد. یک رئیس جمهور یکی از کشورهای آفریقایی آمده بود به ایران، آمار رو خوانده بود، با ناراحتی به رئیس جمهور وقت گفته بود این مقدار که شما در ایران فقط در تهران نان در زباله میریزید مصرف یک سال کشور ما با یک ماه این نانهای داخل زباله تهران تأمین میشه، عذاب نازل نمیشه آقای قاسمیان خیلی است که ما این گونه نانی را که حالا میدونی بخشی از درآمد دولت به سوبسید نان میگذرد، یعنی اگر نان مثلا به اندازه قیمت گوشت بود طبیعی بود که من این مقدار دور ریزنان نداشتم، نه نان با اون طور من میپخت نه من این طور مصرف میکردم.
درست.
خدای متعال اسراف و دوست نداره. با امیرالمومنین ایستاده بود کنار فرات، آب خورد، باقی آب رو خاک ریخت، حضرت فرمودن اسرفته، آب رو آب بریز بره پایین دست کسی استفاده کنه، کشاورزی کنه، بنوشه، چرا آب رو خاک میریزی که بخار بشین. فرمود ان الله لا يحب المستكبرين، خدا آدمایی که اهل کبر و اهل تکبر هستن هرگز دوست ندارد. اصولا میدونید ما گرفتاریامون از استکبار شروع شد، یعنی موجودی پیدا شد به نام شیطان و استکبار ورزید، بر آدم سجده نکرد، بغض آدم و آدمیان را به دل گرفت، عالمی را با آتش کشید. استکبار در روایت داریم، حسد و استکبار گناهان اولیه‌ای هستند که به وسیله اونها خلقی گمراه شده و خدای متعال در قرآن فرمود استکبار جاش دوزخ. به صراحت خدای متعال فرمود اگر کسی اهل تکبر و استکبار باشه، تعبیر قرآن اینه فی جهنم داخرین، با سر تو جهنم مستکبر قرار میگیره. خدای متعال همه صفاتش رو تقریبا خواسته که ما به اون متصف بشیم
الا.
اما فرموده تکبر ویژه منه، الکبریا و ردائی و من نازع عنیفی ردائی، اگر کسی خواست بیاد صفت کبریاییت بتن بکنه من او رو به زمین میزنم.
من خواهشم این استکبار یه مقدار دیگه مستاقی ترم بگی.
ببینید
همه میگن ما که آدم متکبر نیستیم.
ببینید مثلا میگم الرضا بدون المجلس، اگر من رفتی داخل یک مجلسی شدم برام فرق کنه کجا بنشینم کجا ننشینم، میگه تو مستکبری. اگر من نوع لباس خاصی برای من مطرح شد که اگر مادون اون لباس پوشیدم گمان کنم من شخصیتم فروف پیغمبر سلام الله علیه، پارچه لباسشون از کم قیمتترین پارچه های مدینه بود ولی همیشه تمیز بود. حضرت زهرا سلام الله علیها، سلمان میگه از در خانه آمد بیرون دیدم در چادر حضرت 7 وصله وجود داره، عشق ریختم. وصله از پاره نیست، رفو شده ولی در حقیقت تمیز است. و ببینید عمده آن است که هر چیزی که ما رو بخواد از اون حدود عبودیت الهی بیرون بکشه. تو راه رفتن جناب لقمان به پسرش گفت چه خبرته؟ پا تو محکم میکوشید میکوبی زمین، سرتو بالا میگیری، هرچم سرتو بالا بگیری به کوها نمیرزی، پای تو هم زمین را لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نمیتونی زمین رو بشکن، درست متواضع مثل آدم راه برو.
یا خدا نکنه یک کسی به من یک کمی بدجور سلام کنه یا کمرنگ سلام کنه،
گمان میکنیم از دماغ فیل افتادیم و دیگه باید. و بعد از اینجا بگیرید تا اونجایی که ما در دعای افتتاح میخونیم یوع المستکبرین، یعنی خدای متعال و یهلک ملوکن و یستخلف آخرین. خدای متعال میاد کسی رو که محمد رضا شاه ژاندارم منطقه بود، روس‌ها، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، عرب‌ها، صهیونیست‌ها، یعنی همه عالم پشت او بودند، با چه ذلت و خفتی از این کشور فرار کرد. پدر او به جزیره موریس تبعید شد، با چه ذلت و خفتی. استکبار رو خدای متعال
ممنونم که توضیح بیشتر فرمودید. ادامه بله.
لا یحب الفرحین، خدای متعال خوشحالان بی درد رو دوست نداره. کسانی که مطرف و خوشحال بی درد و عالم رو آب ببره اونها رو خواب میبره، اینها رو خدای متعال دوست نداره. انسان مؤمن گفت بنی آدم اعضای
یکدیگرند
که در آفرینش یک گوهرند. تعبیر پیغمبر اینه من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگه صبح از خواب بلند شدی دغدغه چکتو داری، دغدغه تحصیل بچه‌تو داری، دغدغه این که ماشینت باید تعمیر بره داری، دغدغه این که خانومت فردا میخواد بره آرایشگاه بره عروسی داری، اما حالا در یمن چه میگذرد؟ در فلسطین اشغالی، در کرانه باختری چه خبره؟ نه در پایین شهر، شهر خودت چه خبره؟
آها.
تو مدارس حاشیه شهر چه میگذرد؟ دغدغه نداشته باشی فرمود تو مسلمان
نیستی
و این قابل توجهه. پس قرآن کریم افرادی رو معرفی میکنه و به صراحت میگه خدا اینها رو دوست نداره. اول برنامه گفتم خدا که کسی رو دوست داره، مرحوم ملکی تبریزی آن عارف کامل فقیه فرمودن معنیش اینه، خودش میاد متکفل زندگی او میشه، بهترین ها رو به او روزی میکنه، که یکی از بهترین ها اینه عاقبت به خیر میشه، پرده ها از جلوی چشمش میره بالا، واقعیات رو میبینه، میفهمد چه بشنود، چه بگوید، چه بخواند، چه ببیند. ما الان خیلی داریم که اینا فقط اخبار رو از اون طرف آب میگیرند. خب این در حقیقت باعث میشه که خوراک ذهنی به هم میریزه. داده که خراب شد تحلیل هم خراب میشه، تحلیل که خراب شد تصمیم هم خراب میشه و این نباید چنین باشه.
درست. خیلی متشکرم. خیلی دقیق این نکات رو حجاب برامون فرمودند. در واقع افرادی که خداوند اونها رو دوست ندارد و دشمن می‌دارد، خدا کنه جز اینها نباشیم. فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو بشنویم، برمیگردیم ادامه سوالات.
خطبه 192. ستایش خداوندی را سزاست که لباس بزرگی و عزت پوشید و آن دو را برای خود انتخاب و از دیگر پدیده ها باز داشت. آن دو را مرز میان خود و دیگران قرار داد و آن دو را برای بزرگی و عظمت خیش برگزید و لعنت کرد آن کس را که در آرزوی عزت و بزرگی با خدا به ستیزه برخیزد. از این رو فرشتگان مقرب خود را آزمود و فروتنان را از گردنکشان جدا فرمود. خداوند اگر اراده می کرد آدم علیه السلام را از نوری که چشمها را خیره کند و زیباییش عقلها را مبهوت سازد و عطر و پاکیزگیش حس بویایی را تسخیر کند می آفرید، که اگر چنین می کرد گردنها در برابر آدم فروتنی می کردند و آزمایش فرشتگان برای سجده آدم آسان می شد. اما خداوند مخلوقات خود را با اموری که آگاهی ندارند آزمایش می کند تا بد و خوب تمیز داده شود و تکبر و خودپسندی را از آنها بزداید و خود بزرگ بینی را از آنان دور کند.
زمانمون خیلی زود به پایان میرسه، 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. کلی سوال تا جایی که برسم سوالات رو مطرح میکنم، مابقیش میمونه برای جلسه آینده که انشالله کجا ادامه بحث رو میفرمایند سوالات شما رو هم پاسخ خواهیم داد حتما. اینکه انسان باید به صفات الهی متصف شود، شامل صفات جلال الهی هم میشود یا خیر؟ اگر شامل میشود کدام صفات از صفات جلالی است و در چه حد است؟ این رو هم پرسیدن، توجه به صفات جلالیه خدا لازم است یا تمرکز باید بر صفات جمال باشد؟
بله، دو تا سواله. نسبت به سوال اول، بله انسان بعد همونطور که به صفات جمال الهی متصف میشه به صفات جلال الهی هم متصف بشه. قرآن فرمود بل تجدو فیکم غلظه، کافر باید از شما خشونت ببینه، غلظت ببینه. یعنی مؤمن همونطور که رحمت دارد فرمود اشداء علن کفار رحماء بینهم، رحماء بینهم صفات جماله، اشداء علن کفار صفات جلال. الان ما دوست داریم صهیونیزم را نابود کنیم و در خشم صهیونیزم در دل آتشی داریم. این آتش مقدسه. مرحوم شهید مطهری کتاب نوشتن جاذبه و دافعه امیر مؤمنان. این دافعه همون تحقق صفات جلال در ماست. و اما سؤال دوم، ببینید ما تمرکزمان باید بر صفات جمال باشد. چرا؟ چون تمرکز خدا بر صفات جماله. گفتیم یا من سبقت رحمته غضبه. اگر در خدای متعال اصل رحمت است که ولذالک خلقهم، خدا برای رحمت خلقت داشته، ما هم باید اصل در وجودمون خیرخواهی و نصح و رحمت و صفات جمال باشه. اما جایی که ضرورت پیدا میکنه که به صفت جلالی متصف بشویم، طبیعی است مثل خدای متعال باید صفات جلال رو هم در وجود خود داشته باشه.
چه موجودی رو خداوند بیش از همه دشمن میدارد؟ چرا؟
ابغض خلائق پیش خدای متعال شیطانه. سر مسئله اینه که شیطان دعوی دارد در مقابل خدای متعال، یعنی در حقیقت آمده در مقابل یزدان اهریمنی میکند و اهریمنی میکند. لذا ابغض الخلائق عند الله، در کل هستی شیطان به خاطر عمل کرده او، که از حضرت آدم و اون شجره ممنوعه بگیرید تا آخرین کسی که گناه میکنه، دستی از شیطان پشت قضیه داره کار میکنه. اما وقتی میرسیم به این که در میان انسانها چه کسانی ابغضند، این یک بحث مفصلی داره، هفته دیگه انشاءالله در خدمت
انشاءالله. جز سوالات ما هم هست، ابغض الناس یعنی کسانی خداوند از همه بیشتر اونها رو دشمن. چرا خداوند متعال بر کارهای غیر اختیاری مانند سید بودن محبت خود رو خرج میکند؟ آیا این مصداق ظلم نیست؟
اصولا ببینید اون چه که خدای متعال از خوبی ها به ماسوای خود داده، در ماسوا پخش کرده، همه خوبی ها به کسی داده نشده. الان ما سید زیاد داشتیم، امام کش. یعنی چه؟ یعنی مأمون و هارون از نسل عباسند. عباس قرشی است، عموی پیغمبره. ما سادات رو از بنی هاشم سید میدانیم. پس مأمون و امین و هارون و همه اینها سیدن، منتها سید امام کش. ما در مسئله فارسی میگیم سید جد به کمر زده. پس در حقیقت خدای متعال خوبی ها رو بین افراد پخش کرده و بر آنچه که عمل اختیاری انسان نیست، خدای متعال هیچ ثواب و فضیلتی قرار نمیدهد. این دختر است، این پسر، حالا این قدش 180 و 150 است، بگیم خدا اینی که 180 بیشتر دوست داره، اونی که یوسف است نسبت به اونی که مثلا یوسف نیست بیشتر دوست داره؟ نه، چنین نیست. فرمود لیس للانسان الا ما سعا، سعی عمل کرده من است.
درست. وقت ما به پایان رسید، من 30 ثانیه فرصت دارم، کلی سوال دیگه که عذرخواهی میکنم وقتمون به پایان رسیده، اما از حاجا قول میگیرم انشاءالله جلسه آینده در ادامه بحث پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم باشم.